با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یوئیل فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نگاهی به پایان روز خداوند. در یوئیل فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید در آن زمان وقتی رفاه و سعادت را به یهودیان و اورشلیم بازگردانم، در آن زمان یا در آن روز به چه روزی در اینجا اشاره می‌شود؟ آیا روز پنتیکاست مورد نظر است؟ نه، چون او در ادامه میگوید وقتی رفاه و سعادت را به یهودا و اورشلیم بازگردانم. خدا در روز پنتیکاست چنین کاری را نکرد. در واقع خداوند عیسی مسیح بر طبق اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 به آنان گفت: وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در اورشلیم، در سراسر یهودیه، سامره و حتی دورترین نقطه دنیا درباره مرگ و زنده شدن من شهادت دهید. به جای برگرداندن اسیران به شهر اورشلیم، عیسی مسیح به عنوان سر کلیسا به آنانی که دوباره متولد شده و در بدن مسیح هستند، یعنی به ایمانداران گفت که تا به دورترین نقاط دنیا بروید و این پیام را اعلام کنید که من از مردگان برخاستم و به آنان بگویید که خدا پر از فیض و رحمت، صبور و دیرخشم، بخشنده و مهربان است و هر که نام خداوند عیسی مسیح را بخواند نجات خواهد یافت. پیام انجیل عیسی مسیح آنچنان ساده است که به نظر می رسد امروزه بسیاری از افراد باهوش به آن بیتوجهی می کنند. چقدر پیام و کلام خدا عالی و باشکوه است. تمام آنچه شما بایستی انجام دهید ایمان آوردن به آن است. می خواهم با صراحت و به طور آشکار بگویم که من به انجام کاری برای نجات یافتن ایمان ندارم، بلکه به نجاتی ایمان دارم که کار می کند و این یک نکته مهم است. اگر نجات یافته اید می خواهید که انجیل نجات بخش را اعلام کنید. دوست من، اگر نمی خواهید چنین کاری را انجام دهید، ایمان شما را مورد سوال قرار می دهم، نه اعمال شما را، چون ایمان است که عمل می کند. ایمانی که خداوند نجات دهنده را باور کرده او را نیز معرفی خواهد نمود. یوئیل فصل 3 آیه 2 ادامه می دهد: سپاهیان جهان را در دره داوری جمع خواهم کرد و در آنجا ایشان را به خاطر میراث خود اسرائیل محاکمه خواهم نمود، چون قوم مرا در میان قوم ها پراکنده ساخته، سرزمین مرا تقسیم کردند. سپاهیان جهان را در دره داوری جمع خواهم کرد. در متن اصلی این آیه به دره یهوشافات اشاره شده که در اورشلیم است. در آنجا ایشان را به خاطر میراث خود اسرائیل محاکمه خواهم نمود، چون قوم مرا در میان قوم ها پراکنده ساخته، سرزمین مرا تقسیم کردند. قبل از آمدن دوباره خداوند به زمین، ایمانداران در حضور تخت داوری مسیح خواهند بود، برای اینکه مشخص شود که چه پاداشی را دریافت خواهند کرد. وقتی عیسی مسیح به زمین بیاید، داوری خواهد نمود که چه کسی اجازه ورود به حکومت او را دارد. این نبوت عالی را در اینجا در کتاب یوئیل مشاهده می کنیم، ولی فقط در اینجا نوشته نشده است. یوئیل اولین پیامبری است که نبوت خود را نوشت، ولی پیامبران دیگر نیز در مورد این نبوت نوشتند. یکی از آخرین پیامبران زکریا می باشد که در زکریا فصل 2 آیه 10 الی 11 چنین گفته است: ای اورشلیم، سرود بخوان و شادی کن، چون خداوند می فرماید می آیم تا در میان شما ساکن شوم. در آن موقع قوم‌های زیادی به خداوند ایمان خواهند آورد و آنها هم قوم او خواهند شد و خداوند در میان شما ساکن خواهد گردید. آنگاه خواهید دانست که خداوند قادر متعال مرا نزد شما فرستاده است. این همان سخنی است که یوئیل در ابتدا به مردم گفته بود. این امید عظیم و درخشان آنان بود که خداوند برای برقراری حکومتش به زمین خواهد آمد و روح خدا به تمام انسانها داده خواهد شد. در یوئیل فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: آنها بر سر افراد قوم من قمار کرده اند و پسران و دختران نوجوان را در ازای فاحشه‌ها و شراب فروختند. در اینجا یوئیل عمل زشت را شرح داده است. شاید تاکنون اخبار بسیار تکان دهنده در مورد رفتار بی‌رحمانه انسان‌ها با حیوانات را شنیده باشید که توسط سازمان‌های حمایت از حیوانات افشا می‌شوند. اما می‌خواهم در اینجا به اعمالی زشت‌تر اشاره کنم که متأسفانه کمتر از سوی مردم و سازمان‌های مختلف حمایت از طبیعت یا حیوانات مورد توجه قرار می‌گیرد. البته باید بگویم که من کاملا موافقم که نباید با حیوانات بیرحمانه و ظالمانه رفتار شود و حیوانات نیز به علت گناهان انسان رنج و درد می کشند. ولی بزرگترین و دردآورترین خشونت و بیرحمی امروزی خشونت و رفتار بیرحمانه با کودکان است. یکی از وحشیانه ترین اعمالی است که امروز به طور گسترده در تمام جوامع دنیا اتفاق می افتد. به تازگی خبری را خواندم در مورد مادری که با مردی خشن و بیرحم در اذیت و آزار رساندن به پسر کوچکش همکاری می کرد. یک پسر بچه کوچک و دوست داشتنی به شیوه وحشیانه و رنجاور مورد آزار و رفتارهای زشت قرار گرفته و در نهایت نیز توسط آن مرد به قتل رسیده بود. نکته جالب توجه این است اخباری مانند این خبر را اغلب می شنویم ولی معمولاً آنچنان تحت تأثیر قرار نمی گیریم که به طور جدی بر علیه چنین اعمال زشتی اعتراف کنیم و جامعه را در ارتباط با جلوگیری از این نوع رفتارها آگاه و بیدار سازیم. صادقانه باید گفت که رفتار بیرحمانه با یک سگ یا هر حیوان دیگر معمولاً در جوامع امروزی در مقایسه با رفتار وحشیانه با یک کودک باعث ایجاد اعتراضات بیشتری می شود. یکی از علامات مربوط به پایان و سقوط یک جامعه رفتار خشونت آمیز و بیرحمانه نسبت به کودکان و افراد بیدفاع و محروم جامعه است. چرا امروزه بسیاری از کودکان از خانه و خانواده خود فرار می کنند؟ فکر می کنم هر پدر و مادری که فرزندی فراری از خانه دارد بایستی در حضور خدا زانو زده و از خدا بپرسد چه اشتباهی کردم که این اتفاق افتاده است؟ ممکن است شخصی در اینجا بگوید خب آن فرزند با افراد نادرست و گمراه دوست شده و ما نیاز به یک روانشناس داریم تا به او کمک کنیم. دوست من، نیاز به این کار نداریم، بلکه باید به خدا بازگشته و کلام خدا را مطالعه کنیم و از خدا هدایت بگیریم. خدا میگوید که آن روز شریر خواهد آمد که آنان پسران و دختران نوجوان را در ازای فاحشه ها و شراب فروختند. چه تعدادی از پسران و دختران به دلیل رفتاری که در خانه و خانواده میبینند به سوی انواع گناهان مانند هرزگی و شرابخواری یا اعتیاد روی می آورند. از دختری که فاحشه و معتاد به مشروبات الکلی بود پرسیدند اولین گیلاس شراب را چه کسی به او داد؟ آن دختر با گریه گفت که مادرش او را با نوشیدن شراب آشنا کرده بود. او از سن نوجوانی با مادرش شراب می نوشید. خدا به چنین مادرانی رحم کند. مادران و پدران بی‌مسئولیت و بی‌تفاوت به تربیت فرزندان سهمی مهم در گسترش فحشا و اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر در اجتماع دارند. بایستی به طور جدی و با صراحت درباره این رفتارهای زشت در جوامع به اصطلاح متمدن و مقرور امروزی سخن گفت. دوست من، حقیقت این است که همه جوامع امروزه با سرعتی خطرناک به سوی دره داوری و نابودی در حرکت هستند. در یوئیل فصل 3 آیه 4 می‌خوانیم: ای سور و سیدون و ای شهرهای فلسطین، چه می‌خواهید بکنید؟ آیا می‌خواهید از من انتقام بگیرید؟ اگر چنین کنید، من بلا فاصله شما را مجازات خواهم کرد. خدا در واقع میگوید که آنها خواهان سقوط خیش هستند و تصمیم جدی برای بازگشت به سوی او را ندارند. در یوئیل فصل 3 آیه 5 الی 6 میخوانیم: طلا و نقره و تمام گنجینه های گران قیمت مرا گرفته و آنها را به بتخانه های خود بردند. مردم یهودا و اورشلیم را به یونانی ها فروخته اید و ایشان را از سرزمینشان آواره کرده اید. امروز نیز قوم اسرائیل در جوامع گوناگون پراکنده اند. این وضعیت قبل از به قدرت رسیدن امپراتوری روم نیز حاکم بود. در یوئیل فصل 3 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: ولی من دوباره آنها را از نقطه‌ای که به آن فروخته شده اند باز می‌گردانم و همه کارهای شما را تلافی می‌کنم. من پسران و دختران شما را به مردم یهودا خواهم فروخت و ایشان همه آنها را به سباییان که در نقطه دوردستی ساکنند خواهند فروخت. من که خداوند هستم این را میگویم. داوری خدا بر ضد سور و سیدون توسط حزقیال، ارمیا و اشعیا نیز پیشگویی شده بود که به طور واقعی به انجام رسید. یوئیل فصل 3 آیه 9 الی 10 میگوید: برای جنگ آماده شوید و به همه خبر دهید. بهترین سربازان خود را بسیج کنید و تمام سپاهیان خود را فرا خوانید. گاواهنهای خود را ذوب نموده شمشیر بسازید و از اره‌های خود نیزه تهیه کنید. مردان ضعیف نیز خود را برای جنگ آماده کنند. گاواهنهای خود را ذوب نموده شمشیر بسازید و از اره‌های خود نیزه تهیه کنید. شاید شخصی در اینجا بگوید: فکر می‌کردم که کتاب مقدس گفته است شمشیرها را ذوب کرده و گاواهنها درست کنید، صلح و دوستی را برقرار نمایید. بله، کلام خدا چنین می‌گوید، اما با توجه به اشعیا فصل 2 آیه 4 و میکا فصل 4 آیه 3، انجام این کار در زمانی است که حکومت خداوند بر روی زمین برقرار خواهد شد. وقتی خداوند عیسی مسیح حکومت کند، می توانید شمشیر خود را کنار بگذارید. ولی تا آن زمان بهتر است که آن را تیز و آماده نگه دارید. من موافق نظریه خلع سلاح عمومی نیستم که امروزه گاهی اعلام می شود. فکر می کنم که هر یک از ما بایستی توانایی دفاع از خانه و خانواده، عزیزان و کشورمان را داشته باشیم. من و شما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که پر از حیوانات وحشی است که دارای دو پا هستند و ظاهراً شبیه انسان می باشند، ولی در واقع شخصیت‌های شرور و خطرناک دارند و می توانند شما را نابود سازند. همچنین کشورها و حکومت‌های وحشی و خطرناک در دنیا وجود دارند که باید توانایی دفاع و مقابله با آنان را داشته باشیم. کلام خدا آنها را مانند شیر و خرس و پلنگ یا نوع حیوانات وحشی و خطرناک دیگر نامیده است. دوست من، هر کشوری بایستی دارای قدرت دفاعی در برابر خطرات حمله حکومت‌های شریر و ظالم را داشته باشد. پولس رسول در نامه اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 3 می‌نویسد: همان وقت که مردم می‌گویند همه جا امن و امان است، ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد. امروزه خطرات گوناگون در کمین تمدن جهانی است و بایستی به طور جدی آمادگی برای روبرویی با آنان را داشته باشیم. در یوئیل فصل 3 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: ای همه قوم‌ها بشتابید و از هر طرف جمع شوید. اکنون ای خداوند جنگاوران خود را فرود آر. خداوند می‌فرماید: قوم ها جمع شوند و به دره داوری بیایند، چون من در آنجا نشستم همه را داوری خواهم کرد. خداوند عیسی مسیح در سخنانش بالای کوه زیتون گفت که خدا قومها را بر طبق شیوهی که آنان با قومش رفتار کرده اند داوری خواهد نمود. شاید شخصی بپرسد آیا آنان بهتر از بقیه اقوام هستند؟ نه. پس چرا خدا به این طریق داوری می کند؟ چون 144,000 شاهد یهودی در زمان آخر تنها شاهدان خواهند بود پس از اینکه کلیسا از این زمین برداشته شود. خداوند گفت که اگر کسی حتی یک لیوان آب خنک در نام او به یکی از شاهدانش بدهد، او آن شخص را پاداش خواهد داد. امروزه بعضی افراد فکر می‌کنند که به علت همین سخن خداوند آنها می‌توانند مقدار کمی را به عنوان هدیه به خداوند بدهند. اما اجازه دهید بگویم در آن روز دادن یک لیوان آب خنک به یکی از آن 144,000 نفر شاهد خداوند عیسی مسیح می تواند به قیمت از دست دادن جانتان باشد. در یوئیل فصل 3 آیه 13 می خوانیم داس‌ها را آماده کنید زیرا محصول رسیده و آماده است. انگورهای داخل چرخش را با پا له کنید چون از شرارت این مردم لبریز شده است. در اینجا منظور از محصول اتفاقات پایان دنیا است. در یوئیل فصل 3 آیه 14 می خوانیم مردم دسته دسته در دره داوری جمع می شوند زیرا در آنجا روز خداوند به زودی فرا خواهد رسید. یوئیل این ایام را به عنوان روز خداوند معرفی کرده است. تمام آن زمانی که یوئیل عنوان می کند روز خداوند است که پس از برداشته شدن کلیسا از زمین با ایام مصیبت عظیم شروع شده و همراه با آمدن خداوند عیسی مسیح به زمین برای برقراری حکومت او و داوری مردم جهت اینکه چه کسی اجازه ورود به حکومتش را دارد ادامه خواهد یافت. آنگاه خداوند عیسی مسیح به مدت 1,000 سال بر زمین حکومت خواهد نمود و پس از آن به مدت کوتاهی شورش و اعتراض شیطان که آزاد شده خواهد بود که در نهایت تخت سفید بزرگ داوری ظاهر شده و ابدیت آغاز خواهد گردید. تمام این اتفاقات در روز خداوند روی خواهد داد. دوباره یوئیل درباره تغییر و تحولات در اجرام آسمانی سخن میگوید. در یوئیل فصل 3 آیه 15 الی 17 میخوانیم آفتاب و ماه تاریک میشوند و ستاره ها دیگر نمیدرخشند. خداوند از اورشلیم فریاد برمیآورد. آسمان و زمین میلرزند اما خداوند همچنان پناهگاه و قلعه قوم خود اسرائیل خواهد بود. امروز نیز بسیاری از مردم از شهر اورشلیم بازدید می کنند. از همه نقاط دنیا برای دیدن محل دفن عیسی مسیح می آیند. ولی روزی خواهد رسید که خود خداوند عیسی مسیح در آن شهر خواهد بود و بر تمام دنیا حکومت خواهد نمود. اکنون به آنچه در حکومت خداوند خواهد بود توجه نمایید. در یوئیل فصل 3 آیه 18 می خوانیم از کوها شراب تازه خواهد چکید و از بلندیها شیر جاری خواهد شد. نهرهای خشک یهودا از آب پر خواهند شد و از خانه خداوند چشمه‌ای خواهد جوشید تا دره شتیم را سیراب سازد. در اینجا دوباره به روز خداوند اشاره شده است. از کوها شراب تازه خواهد چکید. این مربوط به دوران حکومت 1,000 ساله خداوند است. نهرهای خشک یهودا از آب پر خواهد شد و از خانه خداوند چشمه‌ای خواهد جوشید تا دره شتیم را سیراب سازد. امروزه سرزمین اسرائیل با مشکل کمبود آب روبرو شده است. اما در آن روز آینده چنین نخواهد بود. نکته قابل توجه این است که دره اورشلیم در آن سوی رود اردن می باشد. چگونه می تواند این رود از شهر اورشلیم تا اردن جاری شود؟ زکریا می گوید که در آن روز آن کوه تقسیم خواهد شد. به جای مسیری که از شمال در لبنان به سمت دریاچه جلیل و از دره اردن تا دریاچه مرده و به سمت آفریقا اکنون وجود دارد، در مسیری دیگر خواهد بود. یعنی در مسیر شرقی غربی خواهد بود. در یوئیل فصل 3 آیه 19 می‌خوانیم: مصر و ادوم هر دو به سبب ظلمی که به سرزمین یهودا کرده اند از بین خواهند رفت، زیرا مردم بیگناه آنجا را کشتند. خدا مصر و ادوم را حتی در آن روز داوری خواهد نمود. آنها همیشه دشمنان قوم اسرائیل بودند. یوئیل فصل 3 آیه 20-21 میگوید: ولی یهودا و اورشلیم تا به ابد پایدار خواهند ماند. من انتقام خون قوم خود را خواهم گرفت و از تقصیر کسانی که بر آنها ظلم کرده اند نخواهم گذشت. من در اورشلیم با قوم خود ساکن خواهم شد. من انتقام خون قوم خود را خواهم گرفت. خداوند هنوز به نفع ایشان حرکت نکرده است. من در اورشلیم با قوم خود ساکن خواهم شد. او اکنون در آنجا ساکن نمی باشد. اورشلیم امروزه مانند همه شهرهای دیگر دنیا شهری دور از خدا است. ولی روزی خواهد آمد که خداوند در آنجا ساکن خواهد شد. آنگاه تمام آنچه درباره آن پیشگویی شده به انجام خواهد رسید. اگر بخواهیم بگوییم که این نبوت‌ها در مورد آن سرزمین به انجام رسیده اند، بایستی به خداوند عیسی مسیح نگاه کنیم. اما امروز نمیتوانیم او را در آنجا ببینیم، چون او اکنون در دست راست خدا نشسته است. روزی او به این دنیا باز خواهد گشت و حکومت خیش را بر روی زمین برقرار خواهد نمود. دعای من این است که دائما نسبت به او هوشیار و آگاه بوده و واقعیت حضور او در زندگی من آشکار باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب یوئیل به پایان میرسد و امیدواریم بررسی این کتاب کوچک ولی بسیار مهم کتاب مقدس اهمیت توجه به روز خداوند را برای شما آشکار ساخته باشد، به طوری که تصمیم گرفته باشید هر روزه با توجه به آن روز زندگی کنید. در برنامه آینده نامه اول پتروس در عهد جدید را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. فیض و رحمت خدا با شما باشد.